الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ولو كانت لغائب لم يكن للحاكم ولاية لأنه لا يستوفي له بل يحجز أعيان أمواله ولو التمس بعض القرماء فإن كان دينهم يفي بماله ويزيد جاز الحج وأما وإلا فلا على الأعمال. در این دو سطر دو مسئله مطرحه. اگر شخصی دیون او بیشتر از سرمایه شده طلبکارها هم بعضی حاضر بعضی غائب حاضرین از طلبکارها طلبشون به قدری نیست که اموال اون بدهکار را شامل بشه و یا اساسا اونها مطالبه نکردن حج را. آیا حاکم میتونه از ناحیه و از طرف طلبکار غائب، منظور از غائب هم غائبی است که خبری از او نیست، معلوم نیست زنده است مرده است، آیا میتونه از طرف غائب این رقمی خود حاکم مطالبه حج کنه؟ اساساً فرض بحثم ببرید در جایی که تمام طلبکارها غائب باشند یا طلبکار متعدد هم نیست، یک نفره طلب، همون یک نفر تمام سرمایه این مدیون رو شامله، اضافه هم هست، تازه چون باید اضافه می داشت، باید دیون از سرمایه بیشتر می شد. اما خب اون طلبکار نیست که مطالبه کنه حج رو. آیا حاکم ولایت داره از طرف غائب طلب کنه دین را و اونم که نداره بده، سرمایش کمتر از دیونه، حاکم رو محجور کنه؟ از سوال اینه. یکی از شرایط حجر مطالبه غرماء بود. حالا اگر غرماء خودشون غائبند، آیا حاکم ولایت داره بر طلبکار غائب که مدیون رو محجور کنه؟ خب این خودش یک از فروعات بحث ولایت حاکمه. شهید معتقد نه، حاکم اگر نسبت به غائبین ولایتی داره، ولایت بر حفظ اعیان اموالشونه، نه مطالبه دیونشون. دقت بکنید، از امور حسبیه مسلم یکی اموال غائبینه. اموال غائبین، کسانی که خبر ازشون نیست، اموالشون تحت ولایت حاکمه، هر کسی میخواد تصرفی بکنه باید به اذن حاکم باشه. آیا طلبهایی که غائبین دارن از افراد اونها هم تحت ولایت حاکمه که حاکم بتونه از ناحیه طلبکار غائب مطالبه کنه و اگر احیانا طلب از سرمایه بیشتره اون مدیون رو هجر هم بکنه. شهید مخالفه، فهمد نه، حاکم ولایت بر اعیان اموال غائب داره نه بر دیون. ببین عبارت شو، و لو کانت دیون لقائبن، منظور از غائب کسی نیست که رفته مسافرت یارو میاد، او که غائب حساب نمیشه. منظور از غائب کسی است که امکان اطلاع بر او نیست، فعلا خبر از او نیست. تکلیف اموال او، دیون او چه میشه؟ طلبهایی داره احیان اموالش، آیا حاکم میتونه از طرف او مطالبه کنه و حجر کنه؟ فمت لم یکن للحاکم ولایت غائب، ولایت بر غائب در زمینه دیون، لأنهو برای اینکه حاکم لا یستوفی له، استیفا مطالبه وصول، طلبهای او رو برای او استیفا نمی کنن، بلکه یحفظ و اعیان امواله، اعیان اموال او تحت ولایت حاکمه. اما دیون او رو هم برای او مطالبه کنن، ایشون فرموده نه. خب الان اینا دیگه باید در جا خودش بحث بشه، واقعا ادله ولایت حاکم بر قیب به تعبیر رایج، یعنی قیب و قصر، قاصرین و قائبین، که جزء کسانی است که همه ولایت حاکم بر اموال اونها رو دارن، قبول دارن، همه قبول دارن ولایت حاکم رو بر اموال اینها، آیا دیونشون رو هم در بر میگیره؟ مخصوصا قائب. ایشون فرمود نبل یحفظ و اعیان امواله، این فرع اول. فرع دوم، لو التمس بعض القرما، اگر کسی 10 تا طلبکار داره، 5 تاشون خواهان حجرند، 5 تاشون نه، آیا حاکم محجور کنه این مفلس رو؟ خوب دقت کنید، کسی است که سرمایش از بدهیاش کمتره، بدهیاش بیشتر از سرمایش، اما طلبکاراش اختلاف دارن، بعضی میگن اونو محجور کنین، بعضی میگن نه، بعضی مطالبه کردن از حاکم حجرش کن، آیا حاکم حجر کنه؟ برمه علامه فرموده بله، ما 2 چیز میخواییم، یکی قصرت امواله اندیونه، این که هست، یکی طلب القرما الحجره، این هم با مطالبه بعض تحقق پیدا میکنه. طلب القرما الحجره، اگر 5 تا طلب کارم، 2 تاشون میگن محجور کنیم، محجور کن، صدق میکنه که طلب القریم الحجره، تابع صدق عنوان و این صادق، حاکم باید محجور کنه و البته حجرش دیگه میشه فراگیر، یعنی گویا همه مطالبه کردن، اونجوری عمل میکنه. اما مرحوم شهید ثانی مخالفه، فهمد نه، باید برای حجر حاکم مطالبه همه قرما باشه حجر رو، مگر این که اون چند نفری که خواهان حجرن، طلب همونا برابر باشه با همه دارایی این مدیون و بیشتر، او وقت البته با مطالبه خود اونها هر صورت بگیر. آیا معیار صدق مطالبت القرین الحجره همین مقداره یا باید مطالبه همه باشه؟ شهید ثانی مایله که باید مطالبه همه قرما باشه، مگر اینکه اون بعضی که خواهان حجرن بدون در نظر گرفتن دیگران که خواهان حجر نیستند، خود همون عده خواهان طلبشون به قدر کل سرمایه اون مدیون و بیشتر باشه. ولو التمس بعض القرما، 10 تا طلبکار داره، 5 تاشون درخواست حجر کردن. فإن کان دینهم یفی بماله و یزید جاز الحجر و الا نه. اگر طلب اونها یفی بمال مدیون، اموال مدیون رو همه رو در بر میگیره و یزید، و حاکم میتونه حجر و الا نه. الان اقوا در مقابل اقوا علامه که می‌فرماید ولو اون بعض خواهان حجر لا یفی دیونهم به اموال مدیون لا یفی دیونهم به اموال مدیون، یعنی فرانه میگیره، بازم حجر جایزه چون معیار صدق طلب القرینه. 5 تاشون که مطالبه کردن صدق میکنه طلب القرما. منتها اگر قرار شد با مطالبه بعض حجری صورت بگیره، این حجر فراگیر میشه. گویا همه مطالبه کردن و اما، یعنی حجر فراگیر میشه گویا همه مطالبه کردن.
پس چرا اون شرط
میذارم
که شرطی که بیشتر از
مقدار
اموالش باشه؟
اون که شرط اولی بود، شرط اول بود که باید قصرت اموال المدیون ان دیونه هم یکم مطالبه قرما بود. حالا این مطالبه قرما، آیا مطالبه همه قرما یا مطالبه بعضم باشه؟ بسه علامه میگه مطالبه بعض هم باشه بس. عمده اینه که قصرت امواله اندیونه هم، این که فرض اینه که هست. یکم طلب القرما با مطالبه بعضشون صدق میکنه طلب القرما، طلب القرین. اما شهید فهمت نباید همه مطالبه کنن، یا اگر بعضی خواهانن طلب همون بعض برابر باشه با همه یه سرمایه مدیون.
بفرمایید.
خب این دو مسئله خوندیم، هر دوش مربوطه به دائره ولایت. این جواز حج و عدم جواز حج نه با توجه به ادله دیگه، هر دو اختلافیه. الان همینم مورد اختلاف علامه و شهیده. علامه میگه ادله جواز حجر شامل جایی که بعض القرما طلب کنند میشه؟ چون میگه نه نمیشه، مگر اینکه اون بعض خودشون باز به اندازه کل اموال مدیون طلبکار باشن. دیگه باید برای قضاوت بین اینها رفت سراغ ادله به تفصیل. که های ادله طلب و کل القرما را شرط میکنه یا طلب و بعض القرما هم که باشه صدق میکنه طلب القریم و بسه. لو قصرت امواله ان دیونهم و طلب بعض القرما، اون بعضی که طلب اون بعض برابر با همه اموال نیست، اونجا یا حجر در حیطه اختیار حاکم هست یا نه؟ شهید میگه نه از دامه میگه چرا بخشید
از حاکم ولی و محسنه که میگید برای اگر دیگه بعد از علما درخواست بکنن ولی کل معلومات رو نگیره نکنه همون میتونه حاکم حجرش نکنه همون قسمتی که اون ولی محسنه هست دیگه در اینا رو بهش برسنه
بس امتناع میسخون امتناع بال مواردی که حاکم دخالت کنه از اموال ورداره بده بینه الان بحث حجره که معاملات او بشه غیر نافذ معاملات مدیون هنجره و معاملات مدیون رو بگیریم مثلا بحث پرداخت نیست اگر نپردازه اونجا که بله حاکم دخالت میکنه و اموال او رو بر میداره به طلب کارهایی که خواهان طلبشونن میپردازه
من دارم از این برای شهید خانم میرم یعنی این بار درسته چون که نیازی به حجش نیست وقتی که بعضی ها مطالبه کردن و مال اونم میرسه که به اینا خبیه خب حاکم ازش میگیره به اینا میده دیگه چرا حجش
بکنه بحث حجر نیست بحث امتناع آخر در کار نیست ببینید بقیه اینجوری نیست طلبشون رو مطالبه نکنن مخالف با حجرن میگن ما طلب اون از این میخواییم اما راضی هم نیستیم به حجر او مصادر اموال او ممکنه به خاطر ملاحظات دیگه باشه نه اینکه طلبشون رو فعلا مطالبه نمی کنن همه خواهان طلبشون هستن طلبشون هم حاله که بعد میگه زید 10 تا طلبکار داره طلب همشون هم حاله همشون هم طلبشون رو میخوان طلبشون رو میخوان اما آیا به محکمه شکایت کردن درخواست حجر کردن 5 تاشون بله 5 تاشون نه حاکم در همچی وضعیتی چه کنه علامه میگه طلب القریم الحجر صادقه باید حجر کنه ایشون معتقده نه باید همه قرما طلب حجر کنند تو حج بیاد به شرط حلول دین خب اینم مطلب روشنی اگر کسی 10 تا طلبکار داره 5 تاشون طلبشون حاله 5 تاشون 6 ماه 1 سال وقت داره تا حال بشه اموال تو نسبت به همه طلبهایی که از تو دارم قاصره اما نسبت به اون بعضی که الان طلبشون حاله اموال قاصر نیست خب اینجا حجر هم معنا نداره 10 تا طلب خارج هستن 5 تاشون طلبشون حاله طلب اینها رو که میتونی بدی سرمایت از طلبهای حالت کمتر نیست بله اگر همه بدهی ها تو در نظر بگیری حتی اونایی 1 سال آینده حال میشه الان اموالت کمتر از دیونته اینجا حجر مشروع نیست به شرط حلول دین فلو کان کل دین او بعض دین معجلا لم یحجر حجر نمیشود بر مدیون لعدم استحقاق مطالبه این اذن اونا نمیتونند مطالبه کنن نه مطالبه دینشونو نه مطالبه حجر باید تا سر موقع صبر کنن ولی اگر همون 5 نفری که طلبشون حال ده الان اونها طلبشون از کل سرمایه تو بیشتره اونا میتونن درخواست حجر هم بکنن نه لو کان بعضها حالن جاز مع قصور المال عن الحال اگر اموال مدیون از اون بدهی حال قاصر است جایز از حجر جاز حجر مع قصور المال عن الحال و نیز درخواست ارباب اون حال ارباب صاحبان اون بدهی حال ولا تو با اورم قبلا گفتیم مدیون ورشکسته رو که محجورش میکنن حق تصرف ندارد در اموالش اموالشو میفروشن مصادره میکنه حاکم میفروشه اموال رو تبدیل به پول کنه بده به بدهکارها خب قبلا گفته بودیم این مصادره و بیع در معدای مستثنیات دینه، خانش و مرکبش و قوت یومش، خادمش، اینا مستثناست. ولا تو با ادار و خانه مدیون، ولا خادم و ولا سیاب و تجملهی، لباسهای تزیینی اون. سیاب تجمل که میگن لباسهای تنش که معلومه، سیاب تجمل اونایی که گاه گاهی سال یک بار میپوشن، اونا هم فروخته نمیشود. اینا مستثنیات دینه و همچنین مرکب اون. اینا رو هم نیاورده هست تو بعض حواشی. و یعتبر فی الاول و الاخیر ما یدیقو به حاله تمن و کیفن. راجع به خانه و سیاب تجمل، تمام نظر کمیت، نظر کیفیت، باید وضعیت او رو در نظر گرفت. و یعتبر فی الاول یعنی دار و اخیر یعنی سیاب، آنچه که لایق حال اوست نظر کم و کیف. و فی الوسط ذالک لشرف او عجزن، اون که قبلا گفت ما یلیق به حاله، یعنی کار به شرف و عجز او نداریم. راجع به خادم، خادم در صورتی جزء مستثنیات دینه که این یا مریض نیاز به خادم داره، مراد از خادم عبده، عبد و عمه، به جزء امواله. اگر مریض نیاز به خادم داره، عبدش عمش مستثنان، فروخته نمیشه. یا نه مریض نیست اما یک موقعیت اجتماعی داره که اقتضا میکنه خادم داشته باشه. اما اگر نه موقعیت اجتماعی آنچنانی داره، نه مریضه، میتونه خودش کارو خودشو بکنه، خادم برای چنین کسی جز مستثنات دین نیست، قهرن خادم او فروخته میشه. حالا اگر مریض بود، اگر موقعیت اجتماعیش اقتضا میکرد خادم داشته باشد، کم و کیف خادم او چطور؟ باز مثلا باید با این عجزش یا با این موقعیتش بسنجید. عجز او در چه حدیست؟ آیا دو تا عبد میخواد؟ سه تا عبد میخواد؟ موقعیت اجتماعی او در چه حدیست؟ دو تا عبد میخواد؟ سه تا عبد میخواد؟ و کذا داب و تو رکوبه، که اینو خودش ایستانی میگشه، در اول نفر بوده بود. مرکب سواری او، ولم احتاج الى تعدد استثنی کل متحد، اگر دو تا خانه لازم داره، دو تا زن داره، سه تا زن داره، سه تا خانه میخواد، اینا استثناست. ولو زادت انزالک فی احد الوصفین، لو زادت اون مستثنیات دین، انزالک از مازوکر در احد الوصفین، در تم و کیف وجب الاستبدال نسبت به کیف، اگر خانه یه فوق شأن او تبدیل کنن به خانه معمولی مناسب شأن، اول اقتصار در کمیت، اگر دو تا خانه داره که یکی بیشتر لازمش نیست یکی رو بفروشن، و اول اقتصار علی ما یلیق به. خب مشهور و اخبار متواتر تقریبا دال بر اینه که مستثنیات دین فروخته نمیشه، یعنی نباید حاکم، نباید طلبکارها رو اینا دست بزن. اما ابن جنید قائله که مستحبه طلبکارها از اینا دست بکشن و الان میتونن همینا رو بفروشن. و ظاهر و ابن جنید بیعها فی الدین، بیعها بین این مستورات، اینها رو هم در دین جایز است بفروشند و مستحب است برای قرین طلبکار ترکه، ترک بیع، یعنی نفروشن بهتره، ولی خواستن میتونن خانه او رو بفروشن آوارش کن. ولی بر روایات متضافرتون بالاول و علیه العمل، تضافر قرین به تواتر، روایات نسبت به اول یعنی عدم جواز بیع، تواتر دارد، قریب به تواتر است و علیه العمل. این علیه العمل میخواد بگه علاوه بر شهرت روایی، شهرت عملی هم هست. اخبار وقتی قریب به تواتر میشه میشه شهرت روایی، و علیه العمل یعنی روایات مورد اعراض هم نیست، مورد عمل مشهوره. همچنین و کذا میخواد یکی دیگه از مستثنیات دین رو بگه، نفقه روز، نه نفقه سال، نفقه روز قسمت اموال، نفقه خود اون مدیون و واجب نفقه او. و کذا تجری علیه نفقته یوم القسمت و نفقته واجبی ان نفقه. همچنین جاری می شود علیه، بگید الا مازوکر، به نحو حاشیه گفته تجری الا مازوکر، یعنی حکم مازوکر رو داره. نفقه او، نفقه مدیون، نفقه یوم القسمت و نفقه واجب و نفقه او، روزی که اموالش رو تقسیم میکنن دیگه بعدش کار نداریم. ولو ما تقبلها، اگر قبل از قسمت اموال اون مدیون مرد، کفن او جزء نفقه است، قدم کفن او، یعنی او هم جزء نفقه است که مستثناست. و یقتصر منه علی الواجب، اقتصار می شود از کفن بر واجب، که اون واجبات و مستحبات کفن در کتاب طهارت خوندیم. و یقتصر من الکفن علی الواجب وسطن، یعنی نوعش هم نوع متوسط باشد، مما یلیق به عادتن. و معونت و تجهیزهی، و معونت و تجهیزه یعنی قدم کفن هو و معونت و تجهیزه، اگر دفن او، غسل او، مخارج داره، این مخارج هم از اموالش برداره. معونه تجهیز دفن میت. ما هذه الاحکام استطردها فی کتاب دین مناسبته و انجرت العادت و به اختصاص الفن به بابن. در بعضی از کتب فقهی کتابی جداگانه، بابی جداگانه است، باب الفرض یا باب التفلیس، هر دوش هر دو عنوان هست. میگه احکام مفلس رو جداگانه ذکر کردن، ولی خب تناسب با کتاب الدین داشت، میشد اینجا مطرح میشه. این احکام، این احکام مفلس محجور، استطرده ها طفیلی ذکر کرد اینها را مصنف در کتاب الدین لمناسبت دین، اگرچه جاریس عادت به اختصاص فرس را به بابی، یعنی در باب جداگانه کتاب جداگانه میارن، و رعایتن به ادراج الاحکام سبیل الاختصار، کتاب جداگانه نشه بشه یه مجموعه هم کتاب الدین. بله؟ به نحوی فرمودن ابن جنید بعضی از روایات رو ترک کرده، این که ایشون میگه ظاهر و ابن جنید وجه استظهار رو فرمودن، ایشون بعضی از روایات رو ذکر کرده، با توجه به بعض روایات فرموده این ظاهر اینها استحبابه، مجموعه رو ندینه. ایشون که میگه من روایات متضافرتون، یعنی مجموعه رو ببینید اجازه نمیده قائل به استحباب بشید. بله بعضی از روایات ازش استحباب در نمید. مستثنیات دین بله در اختیارشه، منطقه اگر خانش رو فروخت بخواد خرج مصرف دیگری بکنه غیر خانه، اون ندیگه. بزن میگن مسکن او، اگر خانهشو براش گذاشته بودن، این خانهشو فروخت، رفت با یک پنجم پول خانهش یه خانه اجاره کرد، باز بقیهشو میخواد خرج جای دیگه کنه، ازش بگیرن. چون دار که مستثناست، دار ملکی نیست، اگر به دار اجاره ای بسنده کرده بود همون مستثناست. اگر خانهش ملکی بود، خانه ملکیش مستثناست. اگر رفت اجاره کرد، اون خانه اجاره ایش مستثناست. به هر نحوی خودش گزینش کنه. القسم الثانی دین العبد، این دین العبد رو ایشون جدا کرده، جدا نیست از بحث قبل. ببینید قبلها گفتیم واژه دین اعم از قرض. قرض یکی از دیونه که قرض خودش یک عقد بود، تملیکم از تملیک علا وجه زمان مثل اول قیمت، این قرض ایجاب و قبول میخواست. خب در سمن در بیع سلم اون هم دینه، مبیع در بیع سلم دینه، سمن در بیع نسیه دینه، یا در بیع حال کلی در ذمه بفروشین قبل از تحویل فردی از اون به طرف مدیونی، دینه به گردنه. در بیع نقد اگر ثمن کلی در ذمه مشتری شرط اجل نشده ولی خب هنوزم نداده به بایه، الان مدیونه، دینه به گردنه. هر کلی در ذمه رو بهش میگن دین. یکی از مصادیق دین قرضه. کسی قرض گرفت میشه مدیون، مثل یا قیمت اون چرا که قرض گرفته. این باب که باز شد کتاب القرض بود، اگر چه گفت کتاب الدین، اما کتاب کتاب القرضه. حالا در این آخر هم مطالب رو راجع به استقراض عبد، اگر عبدی قرض بگیره، قرض گرفتن عبد بدون اذن مولا فضولیه، احکام فضولی بر او مرتبه. میگه عبد بدون اذن مولا حق استقراض نداره، اگر قرض گرفت در اون چه قرض گرفته نمیتونه تصرف کنه، استقراضش به اذن مولا قرض للمولا حساب میشه، مدیون مولاست نه عبد، پرداخت باید توسط مولا صورت بگیره. اینا رو که دیگه معمولا حذف میشه، اینجا خونده نمیشه. کتاب الرحم و هو وثیقتون للدین و وثیقتون فعیلتون به معنا مفهوم. خب رحم خودش یک عقد و قرار داده، ایجاب میخواد از ناحیه راهن گزارنده گرو، قبول میخواد از ناحیه گیرنده گرو. مورد رهنم خب غالبا در موارد بدهیه، طلبکار از بدهکار گرو میخواد. یک عقدی باید انشاء بشه، عقد رهن، عقد گرو. یک عقدی از طرف راهن گزارنده گرو لازم، حق به هم زدن نداره. از ناحیه گرو گیرنده مرتهن عقد جائز، او هر وقت اراده کنه میتونه عقد رهن رو به هم بزنه و اون چرا گرو گرفته پس بده. لازم من طرف راهنه، جائز من طرف مرتهنه. نیاز داره به ایجاب و قبول و بعد از ایجاب و قبول این مال و رهانه گرو یک احکام خاص داره، نه راهن میتونه در اون تصرف کنه نه مرتهن میتونه در اون تصرف کنه، باید اینو یک جایی بگذارن، نه راهن نه مرتهن تصرفی در اون صورت ندن. هر راهن و مرتهن کلاهما ممنوعان عن التصرف. خاصیتش اینه که اگر بدهکار عند الموعد بدهیشو نداد، طلبکار دستش خالی نیست، وثیقه داره، گرو داره، میره اینو میفروشه، طلبشو وصول میکنه، بر میداره. لذا تعریف میکنه رهن رو که رهن وثیقتون لدین، عقدیست که، البته اینجور باید بگه، عقدیست که ثمرش نتیجهش وسیقه است برای مایه اطمینانیست برای طلبکار، بابت دین طلبی داره. رضا تعریف میکنه رحم رو وسیقتون به دین. حالا راجع به این وسیقتون به دین بحثهای رو مطرح کرده که بعض از مبایش از رو بخونیم کفایت میکنه تا برسیم به احکام اساسی. عبارت ببینید: کتاب و رنگ و هوا وسیقتون به دیر. خب وسیقه تای تعنیس داره، هوا مذکره، هوا برمیگرده به رنگ، اما خبرش وسیقه مؤنثه. اگر مرجع ضمیری مذکر بود خبر او مؤنث بود، یا بالعکس مراعات الخبر اولاست، باید هیه میگفت. چرا هیه نگفته؟ ایشون جواب میده که وسیقه مؤنث نیست، تای تعنیس نیست، تای ناقله است. تای ناقله غیر از تای تعنیسه. تایی که میاد یک لفظ رو که وصف صفت مشبه وسیق صفت مشبه هست، میخواد این رو از وصفیت نقل بده به اسمیت. وسیقه اسم، حالا اسم یعنی استیساق مصدر، اسم مراد مصدر بودن. هو وسیقتون لدین، بعد وسیقه فعیلتون به معنی المفعول. وسیقه یعنی موسوقون به، ای موسوقون بهی لعجل دین. فعیله به معنی مفعول است، فعیله برای مفعول موسیقون به لعجل دین. و تاوفی ها، این و تاوفی ها جواب از این سواله که چرا هوا گفته هیه نمیگه. میگه تا در این وسیقه تای ناقله یه لفظ است از وصفیت به اسمیت، مثل تای سمدیه مثلا که تای ناقله بود. تای حقیقت اینجا مثال میزنه، حقیق صفت مشبهه فعیله، اما حقیقت که بگی تا که بیاد چه مصدر. برای نقل لفظ است از وصفیت، مراد از وصفیت صفت مشبه است. به اسمیت، مراد از اسمیت مصدریت، مثل تا حقیقت. حقیق، وسیق، اینا شریف، اینا صفت مشبه هست. اگر حقیقت گفتی مصدره، وسیقه استیساق مستره. میگه تا ناقله نه لتعنیس، پس ایراد نشود عدم مطابقت بین مبتدا و خبر در تذکیر و تعنیس که چرا هو گفته هیه نمیگه. و حتی به دین معرفن، ببینید بعضی از نصف، بعضی از تعاریف یا بعضی از نسخ، حالا بعض محشین گفتن بعض نسخ چنینه که رهن رو تعریف کرده وسیقتون لدین المرتهن. ایشون فرمود وسیقتون لدین، نگفت لدین المرتهن. چون اگر بگیم رهن وسیقتون لدین المرتهن، میگه دور میشه، مشتق رو نباید در تعریف مبدا اشتقاق عقص کنی. مرتهن اگر تو تعریف رهن بیاد دوره. و حتی به دین معرفن، یعنی با الفلام. خیلی میدونید طلب تمامیتش یا به الفلامه یا به تنوینه یا به اضافه است. تمامیت کلمه به الفلام بود یا به تنوین بود یا به اضافه بود. میگه حتی معرفن، معرفش آورد، گفت به لدین، اضافهش نکرد، لدین المرتهن نگفت، من غیر نسبتی الى المرتهن نگفت لدین المرتهن، حذرن من الدور. اگر در تعریف رهن مرتهن اخذ بشه، خب دوره به اعتبار اخذ اون متهم را در تعریف رنگ، در تعریف مبدأ اشتقاق مشتق عفو شود دوره. وقتی بعض نسخ، بعض از نسخهای لمعه میگه داره لدین المتهم و قهرن تعریف میشه دوری. متهم کیه باز؟ من یعقض الرهن. رهن هم که دارید به متهم بر تعریف میکنید. بالاخره مشتق در تعریف مبدا اشتقاق عفو بشود، مبدا اشتقاق در تعریف مشتق عفو بشود دوره. ضارب رو بگی مده و ضرب دوره، ضرب رو بگی عبران یستر و من از ضارب دوره. ولی بیوم کنو تخلصه هم میخواد بگه این اشکال دور اشکال مهمی نیست، امکان دارد تخلص از این دور به این که مرتهن رو معنا نکنید آخ هزار رهن تا دور نشن. رهن رو میگیم وسیقتون لدین المرتهن، بعد میگن مرتهن یعنی چی؟ میگید بگید طلبکار به کشفهی به صاحب دین با باشه عبارت کشف تفسیر، تفسیر میکنیم مرتهن رو به صاحب دین طلبکار دیگه دور نمیشه. وسیقتون لدین المرتهن، مرتهن کیه؟ صاحب دینه. نمیگیم آخذ و رهنه که بشه دور، یا میگیم مرتهن من له الوسیقه. وسیقتون لدین المرتهن، مرتهن کیه؟ من له الوسیقه. بدون این که عقد بشود رهن در تعریف مرتهن، خب آره اینو مثال مهم نیست، اما از اینجاست وارد میشه در بحث دقیق تری. حالا گفتید وسیقتون لدین، آیا عقد رهن فقط بین طلبکار و مدیون مشروعه؟ خب بحث مهمیه. عقد رهن قلم روش کجاست؟ خیلی از قراردادها خب یک قلمرو خاص داره، مثلا مضاربه قلمرو خاص داره، سرمایه از یکی، کار از دیگری، سود بینهما، اما کار باید تجارت باشه نه هر کاری، حاسبی کنه با اون پول. قلمرو مضاربه فقط در تجارت. اگر از کسی پول بگیری خانه خود تو بسازی، خانه خود تو که قرار نیست بفروشی، تجارت یه وقت بساز بفروشی، بله اونجا تجارت. بعد بگی خب خانه خودم رو ساختم، حالا خانه من گران شده، بخشی از گرانیشو میدم به طلبکارم، 10 میلیون از کسی بگیری خانه تو بسازی، بعد 5 سال خانه تو گران میشه، اما نمیخوای خانه تو بفروشی، داره زندگی میکنه توش، اما قیمت خانه بالا، 10 میلیون گرفتی از طرف، 12 میلیون بهش پس بدی، بگی این سود مضاربه، تو کاسبی نکردی. اگر خانه رو فروختی سودی به دست آمد، اون سود رو به نسبت قراردادتون تقسیم کن، غیر ازی باشه نه. حالا رهن که آثار مهم می داره، ار راه نوبل مرتهن کلاهما ممنوعان من از تصرف، مال و رهانه بیعش باطله، یا بگیم بیعش فزودیه توسط حتی خود راهن که مالکه. آیا اختصاص داره به مواردی که مرتهن طلبکار از راهنه؟ اگه طلبکار نیست، یک خانه از زید خریدی، یک فرش از زید خریدی، پولش هم دادی، او فرش رو داد به تو، تو پول رو دادی بود، در این حال به فروشنده فرش میگی یک چیزی گرو بگذار پیش من. گرو برای چی؟ برای که مبادا این فرش دزدی در بیاد، بیاد
مالکش از من فرش رو بگیره، برای که بینی نیست، بیعه، اونم بیعه نه بین فعلا در کار نیست، از طرف گرو میخوای اونم گرو بذاره، آیا این گرو صحیحه؟ عقد الرهن صحیحه؟ مؤثره؟ وارد این بحث میشه محمد اختلاف داریم. از عبارت شایده من فرمود وثیقتون لدین، معلوم میشه در اون موارد رهن رو صحیح نمیدونه. و تخصیص و بدین گفت وثیقتون لدین اما مبنیون علا عدم جواز رهن علا غیر دین حتی و امکانم مضمونن ولو مضمون باشد، مضمون کل قصد، دقت کنید، زید فرش ما رو قصد کرده، فرش معینه، فرش ما دست زیده، حالا خب پشیمان شده میخواد فرش رو پس بده، متا میگه الان فرشی که از تو قصد کردم پیشم نیست، یک هفته صبر کن بهت میدم. ما بهش بگیم خب در یک هفته که فرش من پیش توی یک گروه بده به من، این مجازه؟ خب فرش که دین نیست، عینه دین، کلیه در ذمه رو میگم، فردی از افراد اموال تو پیش کسی است، این دین نیست، اگر به اذن تو پیش اوست که امانته، اگر بدون اذن تو پیش اوست قصده، از این دو حال خارج نیست، از طرف گرو میخوای، آیا این گرو مشروعیت داره و عقد گرو مؤثره واقعا اگر اون چه بود داد به شما؟ عقد رهنه الان دیگه این ممنوع التصرف در این مالش که گروه، میگه و امکان مضمونن مثل مقصوب، مثل قصد، که قصد دین نیست، عینه، عین از اعیان اموالت پیش طرفه، میگه در این اختلاف رو حالا شده با
آقا محمدی، آقای دانلو، آقای بختیار، آقای بختیار جدی، آقای بنی هاشمی، آقای بنی، آقای تقی‌زاده، آقای تیموری، آقای حاج علی، آقای حسین آبادی، آقای حشمتی، آقای حشمتی، آقای فریدون، آقای خواجه احسنی، آقای دانش، آقای رئیسی، آقای رحیمی، آقای رضوی، آقای صابری، آقای صادقی، آقای رضا صادقی.